انجیل مرقس نگاه میکنیم فصل 14 و آیه 12. و روز اول از عید فطیر که دان فصح را ذبح میکردند، شاگردانش به وی گفتند کجا میخواهی برویم تدارک ببینیم تا فصح را بخوریم. موضوع صحبت بسیار ساده است: اولین شام ربانی. در آیه 10 میخونیم که یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 بود به نزد رؤسای کهنه رفت تا او را بدیشان تسلیم کند. و در انجیل متا میخونیم که از اونها سوال کرد شما به من چه پولی میدید. و در اینجا در آیه 11 مرقس به ما چنین میگه: ایشان سخن او را شنیده شاد شدند و بدو وعده دادند که پول بدو بدهند. شاید واژه وعده کمی درست نباشه، قول دادن، یعنی به گردن گرفتن که پول رو به او بدن. زیرا واژه یونانی که ترجمه شده در انجیل متا و انجیل مرقس میشه به این شکل ترجمه کرد که اونها اون رو همونجا وضع کردن و بهش دادن. پس بهش قول دادن، وعده دادن. و اگر اینو در انجیل دیگه به شکل درستی ترجمه کنیم به نظر میرسه که همونجا پول رو وضع کردن و بدو دادن و او در صدد فرصت مناسب برای گرفتاری وی برآمد. یعنی یهودای اسخریوتی شروع کرد به فکر کردن که چه فرصتی خوبه تا بتونه اشاره بده و اطلاعات رو برسونه به رؤسای کاهنه و به شکل موفق آمیزی رو مسیح رو مخفیانه دستگیر کنن. جمعیت نباشن، جمعیت آگاه نیستن، خبر ندارن، زیرا رؤسای کاهنان و فریسیان از مردم میترسیدن و از شهرت مسیح در میان مردم و اونا میخواستن بدونن مسیح کجا هست. به عنوان مثال در خلوت به کجا میره، به کدوم مکان میره، تا بتونن در خلوت گروهی از سربازان رو جمع کنن و او رو یکباره غافلگیر کنن. و البته خداوند ما عیسی مسیح دقیقا میتونست چه زمانی تسلیم خواهد شد، دقیقا میدونست چه زمانی او رو دستگیر کنن و آماده بود برای اون. و بعد به ما گفتی که اکنون زمان آن رسیده و اجازه میده تا او رو دستگیر کنن. اما یهودا به ما گفته شده که در صدد فرصت مناسب بود تا او رو گرفتار کنن. و زمانی که جمع میشن برای آن شام، این پنج شنبه شب آخرین هفته خدمت زمینی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، و در آن روز در آیه 12 میخونیم عید فطیر بود که جمع میشن و اون شام رو دور هم بخورن. و در این جلسه است که خداوند شام ربانی رو برای ایمانداران مسیحی تأسیس میکنه تا پایان زمان. اما در بین اونا یک خائن هست، یهودا در اونجا بود، بدون شک در اون شام فصح اونجا بود و شاید هم در مراسم شام ربانی نیز بود. احتمالش کمه که در اونجا بود، در اون بخش اساسی وقتی که خداوند اولین بار شام ربانی رو تأسیس میکنه. به نظر میرسه که اون در اون جلسه نبود و رفته بود تا به مسیح خیانت کنه. در صورت زمانی که شام فصح رو میخونن اونم روی زمین دراز کشیده و غذا رو میخوره و به احتمال زیاد در کیفش 30 سکه نقره هست، یعنی 90 روز حقوقی کارگر. آیه 12. و روز اول از عید فطیر، یعنی روز پنج شنبه، که دان فصح را ذبح می‌کردند، شاگردانش به گفتند کجا برویم. پس اون قربانی در معبد صورت گرفته و کشته شده و بعد اون قربانی رو در اون اتاق طبقه بالا می‌خورن. شاگردانش به وی گفتند اکنون دیر شده، اکثر مردم اون شام رو آماده کردن، در خونه‌هاشون حاضره. شاگردان به وی گفتن کجا میخواهی برویم تدارک ببینیم تا فصح را بخوریم. چرا این تأخیر شده؟ احتمالا اون بره قربانی شده در معبد، روز داره به شب میرسه، شامگاه شده و همه اون شام را آماده کردن. به چه علت؟ زیرا یهودای اسخریوتی نباید بدونه، تا ثانیه آخر نباید بدونه کجا هستن تا نتونه بره جاسوسی کنه و خبر بده و بیان و مراسم شام ربانی رو به هم بزن. این بسیار ضروریه. خداوند نمیخواد اون ثانیه آخر که با شاگردانش هست یهودا بیاد و سربازان رو بیاره، لذا به تأخیر میاندازه. آیه 13. پس دو نفر از شاگردان خدا فرستاده به دیشان گفت پتروس و یوحنا، لوقا در انجیلش این رو به ما میگه. و به اون دو گفت به شهر بروید، یعنی به اورشلیم، و شخصی با سبوی آب به شما خواهد برخورد. و این حادثه بسیار غریبی است. معمولا در اون زمان زنها بودن که آب رو بر روی سر شوهر میکردن. به احتمال زیاد این نشونه غریبی است و مشخصیه، یک مرد که سبوی آب رو حمل میکنه و گویی دقیقا او رو خواهند دید. و خداوند میگه از پی او بروید، ببینید به کجا میره. آیه 14، و به هر جایی که در آیت خانه صاحب خانه را گویید، استاد میگوید مهمان خانه کجاست تا فسح را با شاگردان خود آنجا صرف کنم. احتمال زیاد اون خانه خانه بزرگی است و این فرد احتمالاً یکی از شاگردان مسیحه و میدونه وقتی که میگن استاد میگویه منظور چه کسی هست. و خداوند میگه از او بپرسید مهمان خانه کجاست تا شام را در اونجا صرف کنیم. آیه 15، و او بالا خانه بزرگ مفروش و آماده به شما نشان میدهد، آنجا از بهر ما تدارک ببینید. اکنون در وهله اول به این شام فصح نگاه میکنیم. آیه 16، شاگردانش روانه شدند به شهر رفته چنان که او فرموده بود یافتند و فصح را آماده ساختند. و در شامگاهان اون روز خداوند با 12 شاگردش میاد و همراه یهودا. آیه 18، و چون نشسته غذا میخوردند این خبر شگفتی آور به اونا گفته میشه. مرقس اونو به شکل خلاصه‌ای به ما میگه، متا اطلاعات بیشتری به ما میده، همچنین لوقا. آیه 18، چون نشسته غذا میخوردند عیسی گفت هر آینه در حقیقت بدون شک به یقین به شما میگویم که یکی از شما که با من غذا میخورد مرا تسلیم خواهد کرد. و البته همه اونا به حیرت در اومدن. آیه 19، ایشان غمگین گشته یک یک به او گفتند آیا منم؟ همه ناراحت شدن و تک تکشون سوال میکنن آیا من آنم؟ خودشون هم نمیدونن آیا ممکنه من چنین جنایتی انجام بدم؟ آیا ممکنه من خداوند خود رو بهش خیانت کنم؟ وضعیت روحانی اونها به یک لحاظ بسیار خوب است. اونها به پارسای خودشون اعتماد نمی کنن، مغرور نیستن و با خودشون نمی گن غیر ممکنه من این کار انجام بدم. اونها کسانی هستن که از دل فریبکار خودشون آگاهن و میگن این بسیار وحشتناکه، آیا احتمال داره که من چنین گناهی رو مرتکب بشم؟ و اون شام فصح آغاز میشه و اولین کاری که صورت میگیره اونها دل خود رو آزمایش میکنن و با خودشون میگن من نباید این فرد باشم. و بعد دیگری که آیا من هستم؟ برای چند لحظه بگذارید به انجیل متی نگاه کنیم و فصل 26 در آیه 21 در اونجا چنین میخونیم، و وقتی که ایشان غذا میخوردند او به ایشان گفت هر آینه به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم میکند. پس بی اندازه غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. این نشونه ای شد برای اونا بعدن، اما هنوز نمیدونن، زیرا همه دستشون رو در اون قاب میبرن و خداوند میگه یکی از شما 12 نفره که شام رو با من میخوره اما به من خیانت میکنه. آیه 24، هر آینه پسر انسان به همان طور که در باره او مکتوب است خواهد رفت، اما وای بر آن کس که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر می بود که متولد نمی شد. حتی بعد از این که خداوند این هشدار رو میده، آیه 25، و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ یهودا به خوبی می دونست پول توی کیفشه. او شروع کرده خیانت رو، قولش رو داده و چه ریاکاری است که اونجا نشسته و با خیال راحت میگه آیا منم؟ دیگر شاگردان چنین گفتن آیا من آنم؟ اما یهودا چی میگه؟ ای استاد آیا من آنم؟ دیگران گفتن خداوندا تو پسر خدای زنده هستی. اما یهودا چی میگه؟ ربی، که ترجمه شده ای استاد. به نظر میرسه که او واقعا نمیتونه از ته دلش بگه خداوندا، حتی وقتی که ریاکاره فقط میگه ای استاد. آیه 22 شاگردان گفتن خداوند آیا من آنم؟ یهودا میگه ای استاد آیا من آنم؟ و خداوند بهش جواب میده تو خود چنین گفتی. و دیگران هنوز متوجه این قضیه نشدن. حالا انجیل متا رو رها میکنیم برمیگردیم انجیل مرقس فصل 14 آیه 18 و چون نشسته غذا میخوردن عیسی گفت هر آینه به شما میگویم که یکی از شما که با من غذا میخورد مرا تسلیم خواهد کرد. آیه 22 و چون غذا میخوردند اتفاقات زیادی افتاده. قبل از اینکه به آیه 22 برسیم به اون جزئیات نمیپردازیم، اما اگر به عنوان مثال به انجیل یوحنا نگاه کنی در میابید بعد از اینکه اون بخش اول شام ربانی شام فصح انجام شد، خداوند برمیخیزه و حوله ای رو برمیداره و این درس بزرگ فروتنی رو به اونها یاد میده. شروع میکنه به شستن پاهای شاگردانش و بعد به نظر میرسه که بعد از اینکه خداوند پاهای شاگردانش رو شست، اگر این روایت رو به درستی درک کنیم از انجیل یوحنا، بعد از اونی که شام ادامه پیدا میکنه و یهودا از اونجا برمیخیزه و میره تا خیانتش رو آغاز کنه و در اون جاست که شام ربانی آغاز میگرده. و من عقیده دارم این درک درستی است از ترتیب این وقایع. پس شام فصح هست که دارن میخورن و بعد خداوند با فروتنی کامل میاد پاهای شاگردانش رو میشوره. او آمده تا بر صلیب بشه، تا شستن گناهان قومش رو انجام بده. و این درسی هم هست برای فروتنی. سپس یهودا اونجا رو ترک میکنه و در اون جلسه نیست تا برای اولین شام ربانی که صورت میگیره در اون شرکت کنه. حال به آیه 22 نگاه میکنیم و چون غذا میخوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرد. تأسیس و یا پایگذاری مراسم شام ربانی دقیقا بعد از اون شام فصح و چنین نیز باید باشه. شام فصح به یاد آوری اون برهی بود که میخوردن وقتی که در آخرین روز در مصر بودن، قبل از اینکه خداوند اونا رو نجات بده. برهی که نمادی بود، تصویری بود از برهی خدا عیسی مسیح که گناه جهان رو از میان بر میداره. قوم یهود در اون زمان اون بره رو کشتن و خوردن. اکنون عهد جدید شروع شده، دیگه برهی پسخ نیست، اکنون عهد قدیم و پرستش اون به آخر رسیده. خداوند ما عیسی مسیح تمام نمادها، تصاویر، سنتها و تصاویر عهد قدیم رو به کمال رسونده و اکنون اولین شام ربانی است که جایگزینش شام فصح میشه. عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان گفت بگیرید و بخورید که این بدن من است. البته هر کس که در اونجا بود میتونست ببینی که این بدن مسیح نیست. چگونه ممکنه اون بدن مسیح باشه؟ مسیح در میان اونا نشسته، هنوز مصلوب نگشته، هنوز رستاخیز نکرده، جلال نیافته و به آسمان نرفته. مشخصه که اون بدن مسیح نیست، بلکه وقتی مسیح میگه بگیرید و بخورید این بدن من است. حالا اینو چگونه معنا میکنیم؟ وقتی که مسیح میگه این بدن منه، در صورتی که بدن مسیح نیست. مسیح در بین اونا بود و در بدن خودش اون نون رو تقسیم میکرد و اونا میداد. وقتی مسیح میگه این بدن منه، مشخصا بدون تردید معناش اینه که این نمادی هست از بدن من، این سمبول بدن من هست. اون نانی که در شام ربانی میخورید نمادی از بدن منه، زیرا مسیح در اونجا هست و این معنای دیگه ای نداره. بدین معنا که وقتی که کلیسای کاتولیک میگه کشیش وقتی اون نان رو میگیره در دستش بدن میشه به بدن مسیح، این یک حرف کاملا پوچ و بی‌معناییه. این کلام خداوند نمادین هست. وقتی میگه این بدن منه، این نمادی هست از بدن من که برای شما پاره خواهد شد. و تا زمانی که خداوند باز کرده ما این رو به یادآوری مسیح میخوریم. و همچنین اون خون، اون شراب نمادی از خون مسیحی که ریخته شد بر روی صلیب برای مغفرت گناهان ما. اون نان، قرص نان نمادی از بدن بود که پاره شد گویی وقتی که بر صلیب بود. چه آزار و مصیبتی دید، مجازات گشت به خاطر ما، بدن او پاره شد، شکنجه شد، عذاب دید. و البته بخش عظیم رنج‌های خداوند ما عیسی مسیح در روح و جانش بود، غیر قابل دیدن. زمانی که پدر آسمانی بر پسر یگان مولودش همه گناهان کسانی را که بخشوده خواهند شد بر مسیح قرار داد، کسانی که به او ایمان خواهند آورد، کسانی که او را دوست خواهند داشت، خاصان مسیح، برگزیدگانش، کسانی که به او ایمان خواهند آورد، و برای اون افرادی که مسیح رنج خواهد کشید و خواهد مرد، و این رنجی که قابل توصیف نیست، بله در بدن میخا و اون خار و تازیانه، اما در روح و جانش عذابی که بسیار عظیم بود و غیر قابل توصیف. بدن مسیح که اون نانیه، که نمادی از اون نانی که پاره میشه در مراسم شام ربانی، و همچنان که شاگردان این کار رو انجام دادن، ما نیز این نان رو میخوریم. معنای این کار چیه در مراسم شام ربانی وقتی که نان رو میخوریم؟ معناش اینه که برکات و منافع مرگ مسیح، یعنی که او به جای ما رنج کشید و مرد، برکات و نتایج مرگ و رنجهای او وارد وجود ما میشه. همچنان که نان رو میخوریم به شکل نمادین، البته ما مسیح رو دریافت میکنیم، به او اعتماد میکنیم و او حیاتش رو به وجود ما میریزه. ما در درون خود مغفرت گناهان رو دریافت میکنیم و اون حیات رو، اون حیات معنوی رو که ما رو کاملا متأثر میسازد. پس مراسم شام ربانی، ما وقتی که نان رو میخوریم داریم نشون میدیم که ما مسیح رو دریافت کردیم، مرگش و برکات اون به ما رسیده. از راه ایمان ما اون رو میپذیریم، اون رو میگیریم، همونجور که نان رو میخوریم و میشه بخشی از وجود ما، و برکات او ما رو از درون عوض میکنه، از نو زاده میشیم. ذات ما عوض شده، احساسات ما عوض شده، ذهن و علاق ما عوض شده. ما از راه ایمان اون برکات رو دریافت میکنیم. این معنای مراسم شام ربانی هست. خداوند نان رو پاره کرد و گفت بگیرید و بخورید، این بدن من است. بگذار این بخشی از وجود شما بشه. وقتی که ما مسیح ایمان میاریم، این صرفا این نیست که به شکل ذهنی ما یک مطلبی رو بپذیریم که مسیح پسر خداست و به جهان اومد و زیست و معجزات رو انجام داد و مرد. ایمان راستین صرفا پذیرش اینها به شکل ذهنی نیست. ایمان راستین یعنی ما این رو واقعا میپذیریم، بخشی از وجود ما میشه، همونجور که نان رو میخورید و میشه بخشی از وجودتون. ایمان این تاثیر رو روی شما میذاره، شما مسیح رو کاملا میپذیرید و شما را عوض می سازه. مسیح می که این بدن من است، بگیرید و بخورید. آیه 23، پیاله ای گرفته شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن نوشیدند. و متا و لوقا جزئیات رو به ما میگن. خداوند به اونا گفت این خون عهد جدید است که برای مغفرت گناهان بسیاری ریخته شد. در آیه 24 مرقس اون رو خلاصه میکنه، این از خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته میشود، نه برای همه انسان ها، دقت کنید، نه برای تک تک انسان های روی کره زمین. از کجا شما میدونید خون مسیح برای شما ریخته شده؟ شما میدونید به این علت که به مسیح واقعا ایمان آوردید و اون تغییر در درون شما روی داده، روح القدس شما رو عوض کرده، نوزایی در شما روی داده، دیدگان کور شما باز شده تا دریابید گناهکارید و نیاز دارید به مسیح. معنای مرگ مسیح رو درک کردید و شما با کل وجودتون مسیح رو دریافت کرد. ایمان شما صرفا سطحی نیست، واقعیه، و اکنون شما یکی از اون بسیار هستید که در این آیه میخونیم خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته میشود. عهد جدید، این عبارت جالبی هست که در این آیه میخونیم. به چه علت خداوند این رو عهد جدید میخونه؟ به این علت که این جدید بدین معنا اکنون به شکل کاملی روشن شده، واضح شده، به شکل کاملی آشکار گشته، از اون پرده برداری شده، همه میتونن اون رو درک کنن. به این معنا جدید هست، زیرا اون عهد قدیم، اون سیستم پرستشی که در عهد قدیم بود، اون عهدی که خداوند با قوم یهود بسته بود، با آخر رسید. اکنون در نور روشن، در نور روشن عهد جدید، اون عهد جدیدی که مسیح میبنده، که شما میایید نزد خدای زنده از طریق مسیح، از راه ایمان بو، ایمان به کار او، اکنون به شکل آشکاری نماینده به این عنوان عهد جدیده، چون آشکاره و به یک عنوان این جدید نیست در حقیقت. و این مطلب رو باید درست درک کنید دوستان عزیز، عهد جدید حتی قدیمی تر از اون عهد قدیم هست. عهد جدید و یا عهد فیض عهد واقعی هست که مهمه، از همون ابتدای آفرینش در کتاب پیدایش بر ما آشکار شده در باغ عدن که مسیح خواهد آمد، از نسل زن کسی خواهد آمد و سر شیطان رو خواهد کوبید و همچنین پاشنه پایش ضربه خواهد خورد، بهایی رو خواهد پرداخت تا سر ما رو بکوبه، تا شیطان رو نابود کنه. پس در پیدایش فصل 3 به ما گفته شده، وعده عهد جدید داده شده، عهد جدید در اونجا به ما گفته شده. و شما میدونید هر کس که واقعا نجات یافت در عهد قدیم و وارد بهشت شد، تحت همین عهد جدید بود یا عهد فیض، زیرا اونها در عهد قدیم ایمان آوردند به اون سیستمی که موسی داده بود، که قربانی ها نمادی هست از کار مسیح، از کاری بزرگتر که خداوند یک روز انجام میده تا گناه قوم رو از میان برداره، و کسانی که ایمان داشتن بخشوده میشن. و اگر واقعا به رحمت و فیض خدای زنده اعتماد میکردن و دلشون رو به او میسپردن، اونها نجات یافته بودن تحت عهد فیض یا عهد جدید. و این عهد فیض چه هست دوستان؟ این عهدی نیست که بین خدا و انسان برقرار شده باشه، زیرا هر عهدی که به این شکل انجام بشه بین خدا و انسان میشکنه به خاطر ضعف آدمی. ما نمیتونیم اون عهد رو حفظ کنیم. اگر خداوند گفت از من اطاعت کنید و حیات جاودانی به شما میدم، این عهد منه، چون این عهدی شکست میخوره، زیرا ما نمیتونیم اون رو حفظ کنیم. آدمی نمیتونه 100% از خداوند اطاعت کنه و گناه میکنه و عهد رو میشکنه. دوستان عزیز، عهد فیض بین انسان و خدا برقرار نشد، بلکه بین خدای پدر و خدای پسر انجام شد و ما رو اون رو به این شکل بیان میکنیم. گویی در ازلیت، قبل از آفرینش جهان، خدای پدر به پسر یگانه مولود میگه، به شخص دوم تثلیث، اگر تو حاضر باشی که بری و برای اون انسانهای گمگشته بمیری، کسانی که نجات میابند، اگر تو حاضر باشی به جای اونا رنجشون رو تحمل کنی، عذابشون رو تحمل کنی و بمیری، میلیون ها نفری که نجات خواهند یافت. اگر تو این کار رو انجام بدی، من اونها رو به تو میبخشایم و اونها میراث تو خواهند بود تا به ابدیت، و اونها قومی خواهند بود و وارد جلال خواهند شد، وارد اون اورشلیم آسمانی خواهند شد، وارد اون زمین و آسمان جدید خواهند شد، و روح القدس خواهد آمد و در دل مردم کار خواهد کرد و این حقایق رو به اونها نشون خواهد داد و مسیر رو به اونها آشکار خواهد ساخت. و عهد فیض بین خدای تثلیثه و این تعهد توسط خدای پدر، خدای پسر و روح القدس است و غیر ممکنه چنین عهدی شکسته بشه، زیرا اونها هرگز شکست نمیخوان، اونها قادر متعال هستن. و هر کس که نجات یافته در عهد قدیم و وارد بهش کرده، در حقیقت تحت این عهد فیض بوده که نجات یافته. مسیح به جای اونها مرد، گناه اونها توسط خداوند ما عیسی مسیح از میان برداشته شد، زمانی که خواهد آمد. و اونها در عهد قدیم می رفتن اون قربانی ها رو انجام می دادن و ایمان داشتن که این قربانی نمادی هست از اون مسیحا و کاری که انجام خواهد داد، چنان که پیامبران به ما میگن. این برای عهد قدیم بود، اما زمانی که مسیح آمد و جسم پوشید و در روی زمین آشکار گشت، این عهد جدید، همه میتونن ببینن، کاملا روشنه، شما میتونید اون رو کاملا درک کنید، زیرا شخص دوم تثلیث جسم پوشیده به جهان اومد، میتونید رو ببینید و بر صلیب مرد. به این دلیلی که مسیح میگه این است خون من از عهد جدید، یعنی این شرابی که در مراسم شام ربانی میخورید، این نمادی هست از اون خون عهد جدید. که برای بسیاری ریخته شده. سپس خداوند ادامه میده در آیه 25، هر آینه به شما میگویم بعد از این از ثمره مو نخواهم نوشید تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم. دوستان عزیز، بذارید برای چند لحظه در مورد شام ربانی صحبت کنم. دوستان، شما به عنوان یک مسیحی چقدر قدر شام ربانی رو میدونید؟ در اینجا ما میبینیم که خداوند چگونه اون رو تأسیس میکنه. دقیقا بعد از شام فصح، یکی جای دیگر رو میگیره. شام فصح کنار گذارده میشه، مسیح بره خداست که گناه جهان رو از میان برمیداره. و ارزش اون برای شمای مسیحی چه هست؟ بذارید به چند مطلب اشاره کنم. مراسم شام ربانی در وهله اول این نمادی هست از اطاعت، آیینی هست از اطاعت. شما میدونید آیین چه هست در مسیحیت؟ آیین چیزی هست که خداوند اون رو مقدر داشته، چیزی که فرمان اون رو داده. وقتی که ما در مسیحیت راجع به آیین صحبت میکنیم، در بین ایمانداران، در بین مسیحیان، ما راجع به آیین‌هایی صحبت میکنیم که خداوند ما عیسی مسیح تأسیس کرد و فرمان داد، مراسم و یا آیین‌های کلیسا. و فقط دو تا آیین داریم در مسیحیت. دو تا آیین در مسیحیت وجود دارد. کلیسای کاتولیک به اونها عنوان دیگه‌ای داده و معنای دیگه‌ای به اونها میده. و کلیسای کاتولیک تعداد به اونها اضافه کرد، 7 تا اضافه کرد. اما کلن دو آیین است در کتاب مقدس که خداوند ما عیسی مسیح به اونها فرمان داده و جزئیاتش رو در اناجیل میخونیم. یکی از اونها تعمید است و دیگری مراسم شام ربانی. و اینا تنها دو آیینی هستند در کلیسای مسیح که تأسیس اونها و شروعشون توسط عیسی مسیح بود و نمادین هستند، معنا دارند. تعمید آب هست و اون تعمید دو چیزی رو نشون میده که راجبش صحبت نمی کنیم. اولا اشاره داره به پاک شدن، مغفرت گناهان، و همچنین نمادی هست از مرگ، وقتی که ما میمیریم و از حیات تازه رستاخیز پیدا میکنیم. پس نمادی هست و در تعمید این کار ما انجام میدیم. وقتی که تعمید میگیریم، من میگیم من در زندگی گذاشتم مردم، خداوند من یک حیات تازه داده، من رستاخیز کردم، عنوان یک مسیحی زندگی تازه‌ای دارم. و سپس شام ربانی رو داریم، نان که نمادی است از بدن مسیح، و شراب که خون مسیح است که بر صلیب ریخته شد، حیاتش که برای ما داده شد. پس دو آیین بیشتر نداریم در آیین مسیحیت و اینها ساکرامنت نیست. اینها راجع به قربانی صحبت میکنه و برکتی که خداوند از طریق اونها به ما میرسونه و به ما میرسه به شکل عرفانی. وقتی که ساکرامنت هست به شما یک برکتی میرسه. در آیین مسیحیت ما چنین چیزی رو نداریم، فراموش نکنید. هیچ یه معجزه آسایی نیست. وقتی که کشیش میاد و اون نانو میده، چنین چیز معجزه آسایی نیست. اینا خرافاته. این کاتولیک ها هستن که این تعلیم رو میدن. اینا آیین هست، شام ربانی. شما وقتی که ایمان میارید و دلت عوض میشه، وقتی که می نشینی سر شام ربانی و فکر می کنی به کار خداوند، خداوند شما رو برکت میده. اما هیچی وارد وجود شما نمیشه از طریق اون نان و یا شراب. هیچ حالت عرفانی نیست. برکات به شما ایماندار میرسه از راه ایمان، وارد روح و جان شما میشه، نه از طریق اون نون و یا شراب. پس یک آیین هست که خداوند اون رو فرمان داده و این نمادی است از اطاعت. خداوند میگه این کار رو بکنید به یادآوری من. ممکنه کسی در اینجا باشه که واقعا یک ایماندار راستین باشه و خداوند رو دوست داره، اما در مراسم شام ربانی شرکت نمی کنه. یعنی خداوند به شما چی میگه؟ کسی که شما رو نجات داد، این رو به یادآوری من انجام بده. دوستان عزیز، پس این آیینی هست که ما شادمانه از اون اطاعت میکنیم. البته مشخصه که اگر ایماندار راستین باشیم، ما میایم و در این شام شرکت میکنیم. علاوه این آیین فقط برای ایماندارانه، نه فقط نمادی از اطاعت، بلکه نمادی است از شکرگزاری. وقتی که ما مسیحیان مینشینیم سر شام ربانی، خدا رو با تمام وجودمون شکر میکنیم. اما دوستان، مراسم عزاداری نیست. ما نمیایم اونجا با غم و اندوه بنشینیم و گریه کنیم و توی سرمون بزنیم که مسیح مرد، خاک بر سرم، بدبخت شدم. خداوند از جهان رفت، گریه کنیم. البته میزانی از اندوه باید باشه، زیرا من در میابم که گناهان من بود که باعث مرگ مسیح شد و من اندوهبارم برای گناهانم. اما مراسم شام ربانی مراسم گریه و زاری نیست. وقتی که در مراسم شام ربانی شرکت میکنیم، هر سرودی که میخونیم او رو با شکرگزاری میخونیم، نه اینکه صدامونو بیاریم پایین و غمگینانه بخونیم و اندوهبار باشیم و زاری کنیم. نه دوستان، این مراسم شام ربانی مراسم شکرگزاریه. بله اندوهی در ما هست، زیرا چنانکه گفتم من در میابم که این گناهان منه که باعث مرگ مسیح شد و من دلم را آزمایش میکنم، اندوهبارم و پشیمانم برای گناهانم. اما وقتی که فکر میکنم برای مسیح و کاری که او انجام داد، این باعث شادی من میشه، باعث شکرگزاری من میشه. این بزرگترین برکتی که خدای زنده میتونه به من بده. و مسیح در قبر نموند، او رستاخیز نموند، گناهان من از میان برداشت و اکنون به آسمان رفته و در دست راست پدر آسمانی نشسته و من منتظر بازگشتش هستم. پس وقتی که میام به شام ربانی و به مرگ مسیح فکر میکنم، شادی باید وجود من رو بگیرم. من بخشوده شدم، این بزرگترین واقعه تاریخ بشریته. پس این آینی است که باید باعث شادی من بشه در نهایت، نه اینکه اندوهبار بنشینم و گریه و زاری کنم برای مسیح که مرد. نه، او رستاخیز کرد و این آیین به من یقین میده. به عنوان یک مسیحی به دل من این یقین و اطمینان رو میده که اگر مسیح به جای من مرد، گناهان من بخشوده شده. من اون نان رو میگیرم، اون شراب رو مینوشونم، برکات مرگ مسیح به من رسیده. مسیح چه بهایی رو پرداخت کرد، چه رنجی رو کشید، چه اطاعتی رو انجام داد به جای من تا من رو نجات بده. وقتی که اون نان و شراب رو میخورم به من اطمینان میده، برکات مرگ مسیح به من مسیحی رسیده. ولی زا وقتی که در اون مراسم شرکت میکنم، من خود رو یکی از شاگردان مسیح میدونم. من کسی هستم که جزو اون بسیاریم که خون برای من ریخته شد. صلیب مسیح برای من بهشت، حیات، ابدیت، همه چیز من هست. به اون فکر میکنم، به من یقین و اطمینان میده که نجات یافتم. ترسی از مرگ نیست. مسیح داره من اطمینان میگه. میگه اینو بگیرید و بخورید، بیاد داشته باشید که بدن من برای تو شکنده شد، عذاب دید تا تو نجات یابی. لذا به من یقین و اطمینان میده، دلم رو آرام میسازه و باعث میشه تا من مسیحی مصمم بشم با گناهانم بجنگم. وقتی که میام سر شام ربانی مینشینم و به صلیب مسیح فکر میکنم، با خودم میگم این دنیا چه چیزی میتونه به من بده؟ چرا دل من به طرف این دنیا کشیده شده؟ چرا من عاشق چیزها این دنیا شدم؟ و دلم به حال خودم میسوزه و میگم چرا من اینو به خاطر مسیح باید ترک کنم؟ مثل قوم بنی اسرائیل وقتی که نجات یافتن در بیابان بودن، پشیمان شدن که چرا مصر رو ترک کردن و عاشق غذایی بودن که در مصر میخوردن و فراموش کردن که برده بودن و عاشق چیزهای مصر گشتن. و من ممکنه این احساس رو داشته باشم گاهی و عاشق چیزهای دنیا بشم. اما وقتی که میام مراسم شام ربانی دیگه میتونم این کار انجام بدم. میبینم که این جهان چی از چیزی به من نمیده. این جهان خدای من رو بر صلیب کشید، من این دنیا رو نمیخوام. یکی از مفسرین مسیح چنین میگه: اون خون مسیح که بر صلیب ریخته شد، وقتی که به اون رو نگاه میکنم، دیگه زیبایی و جذابیت این دنیا برای من میمیره. دنیا فریبندگی و جذابیتش رو از دست میده وقتی که به خدای خود فکر میکنی. پس وقتی که مینشینی در مراسم شام ربانی، شکرگزار خداوند هستید و فکر میکنی چه کاری مسیح برای شمای گناهکار انجام داد، اون وقت دنیا در نظر شما هیچ میشه و مصمم میشید که این دنیا رو کنار بگذارید و دیگه جذابیتش از بین میره. پس مراسم شام ربانی آیینی هست، یادآوری مسیح و همچنین ما رو مقدس میسازه. از خودمون میپرسیم آیا من آنم؟ بذارید به اول قرنتیان نگاه کنیم که در اونجا مراسم شام ربانی توضیح داده شده. فصل 11 آیه 27 در اونجا پولس رسول چنین میگه: پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و جام خداوند را بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. و همین دلیله کسانی که ایماندار راستین نیستن، ما نمیخوایم در مراسم شرکت کنند. اما وقتی که میام دلمون خود رو آزمایش میکنیم. آیه 28: اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن جام بنوشد. کسی که واقعا احساس میکنه که چقدر نیاز داره به خداوند و مرگ او بر صلیب برای بخشودگیش، لذا ما دل خود را امتحان میکنیم قبل از اینکه بیایم و اون را به شکل ناشایسته نمیخوریم. زیرا اگر چنین کنیم، آیه 29 میگه محکومیت خود را خوردیم. پس این آیین ما خود را وقف مسیح میسازیم، زندگیمون رو به مسیح میدیم، خدایی که تا این حد به ما محبت کرد و همه چیز رو فدای ما کرد. و این آیین است که به ما یادآوری میکنه مسیح باز خواهد گشت، ما منتظر بازگشتش خواهیم بود. و این رو ما در انجیل مرقس نیست میبینیم، در آیه 25 خداوند میگه هر آیین رو به شما میگویم بعد از این از ثمره مو نخواهم نوشید تا آن روزی که آن را در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم. و پولس رسول نیز در فصل 11 اول قرنتیان این رو به ما میگه، میگه ما اینو انجام میدیم به یادآوری خداوند. آیه 26 شنون میگه زیرا هرگاه این نان را بخورید و این جام را بنوشید مرگ خداوند را اعلام مینمایید تا هنگامی که باز آید. ما مرگ و مصلوب شدن خداوند رو به دیگران مینشونیم، اعلام میکنیم، بیان میکنیم، موعظه میکنیم. این باشه رو میشه به این شکل ترجمه کرد. مراسم شام ربانی گویی ما داریم موعظ میکنیم، خدای خود رو اعلام میکنیم، بیان میکنیم مرگ مسیح به جای قوم خودش تا زمانی که باز آید. ما به چه کسانی وعظ میکنیم؟ شنوندگان این وعظ چه کسانی هستن؟ ما این وعظ رو به خود انجام میدیم، به خودمون. قوم خداوندن که باید این رو بشنوند. کسانی که در شام ربانی هستن وقتی که نان و شراب رو میگیرند با این کارشون دارن چه کار میکنند؟ داریم مرگ خداوند رو وعظ میکنیم، بار دیگه اون رو تکرار میکنیم، به خودمون یادآوری میکنیم ارزش بی‌نهایت مرگ مسیح و فدیه او برای گناهان ما. بار دیگه گویی اون رو اعلام میکنیم، اون رو درک میکنیم، بهش فکر میکنیم، گاهی اون رو هضم میکنیم، بخشی از وجودمون میشه و به این شکل خود رو وقف خداوند و نجات دهنده خود میسازیم. مثلا مطالب زیادی هست که میشه راجع به شام ربانی بیان کرد. اغلب اوقات ما باید در این مراسم شرکت کنیم، وقتی که بار انجام میدیم اعلام میکنیم که مسیح به جای ما مرد و باز خواهد گشت. و این آیین آیینی است که مسیحیان دور هم اون رو انجام میدن، شاگردان این شام رو با خداوند خوردن، شام ربانی. ما مسیحیان رو، کسانی که نجات یافتن، تحول روحانی رو تجربه کردن، میان در مراسم شام ربانی. دوستان، ما اگر واقعا نجات یافتیم و تحول روحانی رو تجربه کردیم میتونیم در مراسم شام ربانی شرکت کنیم. اگر کسی واقعا نمیتونه بگه من این نجات رو تجربه نکردم، من هنوز زندگیم رو مسیح ندادم، توبه نکردم، واقعا نجات نیافتم، من با او سالک نیستم، این فرد بهتره به مراسم شام ربانی نیاد. میتونه بنشینه اما اون نان و شراب رو نخوره، زیرا این اختصاص داره به ایمانداران راستین، زیرا اونها چه میکنن؟ برکات مرگ مسیح رو از آن خود میسازن. بار دیگه به شما یادآوری میکنم، به احتمال زیاد یهودای اسقریوتی در اون مراسم نبود. در اولین شام ربانی 11 شاگرد راستین، 11 ایماندار راستین بودن. این فقط برای ایمانداران راستینه. پس اینا بعضی از اهداف و معنای مراسم شام ربانی هست و ما امروز راجبش صحبت کردیم به این علت که در فصل 14 انجیل مرقس است و ما این آیات رو آیه با آیه مطالعه میکنیم و چه برکت عظیمی است برای ما مسیحیان راستین.